روبه سکه 1,880,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 970,000 تومان داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 یار که به مزنده در بازار کشور معروف است 2,782,000 تومان هست و بر این اساس هر مثقال طلای 18 یار 2,945,000 تومان و 1 گرم طلای 18 یار 642,200 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 یار 713,500 تومان، هر گرم طلای 21 یار 749,200 تومان، هر گرم طلای 22 یار 784,900 تومان و 1 گرم طلای خالص یعنی طلای 24 یار هم 856,300 تومان که این آخرین نرخی بوده که دیروز بعد از ظهر و عصر و اوایل امروز صبح داد و ستد میشه. البته به نظر میاد ما امروز نوسانات خیلی جزئی با توجه به نوسانات ارز داشته باشیم چون قیمت جهانی طلا بدون تغییر است.
درسته. بازار ارز چه خبر؟
بازار ارز ببینید، البته قیمتایی که من اعلام میکنم اونطور که میدونید بر اساس بازار آزاد ارز هست، چون مبنای قیمت طلا و سکه بازار ارز آزاد هست. حداقل آمریکا 16,150 تومان هست، قیمت یورو 17,350 تومان، پوند انگلیس 19,500 تومان، دلار کانادا 11,500 تومان، دلار استرالیا 10,200 تومان، فرانک سوئیس 16,500 تومان، درهم امارات 4,400 تومان، یوان چین 2,300 تومان، لیر ترکیه 2,350 تومان و دینار عراق هم هر 1000 دینار عراق هم 13,100 تومان دیروز بعد از ظهر و عصر داد و ستد شده که امروز تا این لحظه هنوز تغییراتی مشخص نشده.
پیش بینیتون از بازار امروز چی؟ افزایش نرخ ارز داریم یا خیر؟
به نظرم البته توی صحبت ها برای ایزام اشاره کردم، به نظر نمیاد ما امروز نوسان زیادی رو داشته باشیم. طبیعتا یه نوسان جزئی احتمالا هست چون این نوسانات طبیعی بازار هست و خب هر روز همین نوسانات رو داریم، حالا چه در جهت اضافه شدن چه در جهت کاهش. تا فردا که دوشنبه هست و بازارهای جهانی فعال میشن طبیعتا نرخ‌های برابری ارزها هم
تغییر خواهد کرد. ممنون که با ما همراه شدید.
بسیار عالی. ممنونم از شما آقای کشتیاری برای همراهیتون. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. خدافظی میکنیم با شما. بله. اما نبض بازار مثل همیشه همچنان ادامه داره. قراره که خبرهای تازه از بازار سرمایه رو هم بشنویم. ساعت 10:33 است و اینجا مجله اقتصادی نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، بازار سرمایه و جناب آقای تهانی کارشناس این بازار. سلام بر شما آقای تهانی. جناب آقای تهانی،
خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
ما عرض سلام داریم خدمتتون. آقای تهانی، 20,000 واحد، بیش از 20,000 واحد از ابتدای معاملات امروز و حدود 789,000 داره نوسان میکنه شاخص کل. تحلیلتون از بازار چی؟
خب بله، شاخص کل وارد کانال 791,000 واحدی شده. بازار فوق العاده بازار خوبیه. دیروز هم 1500 میلیارد تومان پول جدید به بازار اومده و با این بحثی هم که 16,500 میلیارد تومان برای شنبه صندوق های ETF دولتی تو زمینه بانک ها، یعنی بانک ملت، تجارت و صادرات و بیمه البرز و بیمه اتکای امین تو اون صندوق قرار بگیرن و مردم میان و یونیت های اون صندوق رو با 20% تخفیف بخرن رو داریم. فعلا حرفو تکراری، بازار خیلی مثبت و خوبه.
آقای تهانی، من آخر وقت دیروز یه خبر شنیدم در مورد این 20% تغییری داشتیم، 10% شد یا نه این 20% آخرین تصمیم بود؟
نه، آخرین از صحبتی که من شنیدم روی 20% هستش، اما نکته‌ای که داره هنوز سازوکارش معلوم نیست که کسایی که یونیتو می‌خرن میتونن بفروشن نمیتونن بفروشن، به چه ترتیبی خواهد بود. اینکه قیمت تابلو یه چیز، من 20% رو به یک شخص دیگه بدم، خوب میاد سری در واقع میشه گفتش که میفروشتش و خوب
میخواد از اون 20% منتفع بشه در واقع.
آره، به بچه رو این داره راج بین عده خاصی از مردم توضیح میشه. خب هممون میدونیم خیلی تو روستا یا جایی که اصلا نمیدونن بازار سرمایه چیه، اینکه داره این ساختا به یک اشخاص دیگه ای داده
میشه، ابهام در موردش وجود داره. کما اینکه الان عنوان میشه هر کد ملی میتونه حدود 2,000,000 تومان از این سهام بهره برداری بکنه و استفاده بکنه. این رو هم اگر در مورد سازوکارش توضیح کوتاهی بدید ممنون میشه.
بله، اونایی که کد بورسی داره از طریق کارگو گذاری ها قرار شده کار انجام بشه، اونایی که کد بورسی ندارن شعب بانکی منتخب هستن که میتونن بیان انجام بدن، ولی بزرگترین نگرانی اینه که این هم سرنوشتش به سهام عدالت دوچار بشه. و در واقع میشه گفتش که آخرین اتفاق خودسازی تو ایران هم یک مقداری با مشکل همراه بشه. ابهامات راجع به زیاد صادقانه، دولت میخواد یه کاری رو انجام بده، امیدواریم این کاری که بتونه در واقع درخشان باشه رو خوب انجام بده که به عنوان یادگاری بمونه.
ولی ان شاء الله ابهاماتش برطرف بشه.
بله، ولی علایل خیلی از سهام رو به همین هوا در واقع افزایش قیمت داشتن، امیدواریم که همش ختم به خیر بشه
ان شاء الله. ممنون که با ما همراه شدید.
خیلی ممنونم از شما. خدافظی می‌کنیم با شما و ممنونیم از همه شما دوستانی که نبض بازار امروز رو هم همراهی کردید. امیدوارم که آنچه که گفته شد مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با برنامه نمودار با یک رفت و برگشت. راجع به خبرهای امروز هم گفتگو می‌کنیم. ساعت 10:36 دقیقه است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونم از شما دوستانی که پیامک ارسال میکنید در رابطه با دغدغه ها و سوال های اقتصادیتون با ما همراه هستید و این موارد رو با ما هم در میون میگذارید. 0912-1939-4 شماره پایانی آقای خانم فیضی برای ما نوشتن که لطفا بیشتر در رابطه با این وام های 1 میلیونی و 2 میلیونی توضیح بدید. آقای نعیمی خبر تازه راجع به این موضوع دارین؟
بله، عرض کنم خدمتتون که در خبرها هم اومده بود. ببینید داستان از این قرار هست. اون وام 1 میلیونی که قرار بود برای تمام 23 میلیون خانوار یارانه بگیر در صورتی که تقاضا بکنن واریز بشه، بعد از اون اعلام شده که 4 میلیون خانوار از بین گروه‌های شغلی فاقد درآمد ثابت و کم درآمد مثل رانندگان تاکسی، رانندگان مینیبوس، رانندگان محترم اتوبوس، دستفروش‌ها و کارگران محترم فصلی که روزمزد هستند، از بین این افراد این 4 میلیون شناسایی میشن و برای اینها هم مبلغی اضافه واریز خواهد شد که تا 2 میلیون دریافتی این دوستان خواهد بود.
مشخصه که کی قراره این اتفاق بیفته، یعنی منتظر باشن تا چه زمانی؟
ببینید وزارت کار روال اینطوریه که وزارت کار باید اسامی اینها رو اعلام بکنه تا بعد از طریق بانک مرکزی اینها واریز بشه. حالا باید ببینیم دوستانم در وزارت کار چقدر سریع این کارو انجام
میدن، واکنش نشون میدن. خب پس باید منتظر خبرهای بعدی در رابطه با مشخص شدن افراد باشیم و بعد از اون اعلام واریز این وجوه برای هر کدوم از سرپرستای خانوار. بریم به باقی خبرهای امروز رو بپردازیم. البته یک پیام دیگه هم بخونم. نوشتن که در مورد وام 1 میلیونی من 1-2-3 یارانم رو جدا کردم و پیامکم فرستادم. فکر کنم منظورشون اینه که به صورت جدا یارانش 23 فروردین یارانشون رو جدا کردن. احسن به هوش تهیه کنندمون. 23 فروردین یارانشون رو جدا کردن، پیامکم فرستادن، ولی هنوز به حسابشون چیزی واریز نشده. آیا بهشون تعلق میگیره یا خیر؟
باید تعلق بگیره اگر ثبت نام کرده باشن، در واقع پیامکش براشون اومده باشه، چون اون کسانی که ثبت نام میکنن برای دریافت وام 1 میلیون تومانی براشون پیامکی میومد که بر اساس اون پیامک این عزیزان اعلام میکردن که میخوان دریافت کننده 1 میلیون تومان باشن.
بله.
اگر این پیامک اومده خب طبیعتا میتونن جز افرادی باشن که دریافت میکنن.
پس ما منتظر باشن که براشون واریز بشه. بریم به سراغ خبرهامون. پویش کمک به نیازمندان با ایجاد اشتغال ادامه یابد. این صحبتش چه کسی بود آقای پاکزاد؟
یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس آقای موسوی از فراکسیون امید هستن. البته ایشون اشاره کردن که در همین ایام کرونا شاهد همراهی مردم بودیم با همدیگه و کمک هایی که به نیازمندان صورت گرفت و پویش کمک به نیازمندان دستاوردهای بسیار خوبی داشت. توصیه قشنگی کردن. ایشون اشاره کردن در شرایط پسا کرونا با توجه به مشکلات اقتصادی که در پیش هست تلاش بکنیم این پویش رو تبدیل بکنیم به پویش ایجاد اشتغال برای افراد نیازمند و خانواده هایی که کارهاشون از دست دادند و مشاغلشون از دست دادن. انشالله که این توصیه به شکلی بتونه عملیاتی بشه. نیازی هم نیست ما این بار رو دوش خود دولت بخوایم بذاریم. هر کدوم از کارفرماها به تناسب توانمندی خودشون اگر بتونن در کنار کارشون فرصت شغلی جدیدی ایجاد بکنن با حداقل درآمدها میتونه کمک کننده و اجرای این کار رو عملیاتی بود.
البته نکته ملی میطلبه.
بله. البته نکته هم بگم، درسته که این پویش بیشتر به عهده مردم هست و خوبه که مردم ورود کنن، ولی چه بهتر که دولت هم وارد بشه و حمایت کنه، چون به هر حال من از موزه کارفرماها میگم هر نوع ایجاد شغل جدیدی
هزینه
شرایطی رو برای کارفرما تحمیل میکنه که باید حمایت دولت هم پشتش باشه.
اساس سازوکار رو مشخص بکنن بدونن که حالا
البته ان شاءالله که این حمایت ها فقط در حرف نباشه، در عمل هم به نتیجه برسه.
دقیقاً. حداقل ما بتونیم چند نمونه شو در همین برنامه نمودار راجبش صحبت بکنیم. خبر بعدی ما در رابطه با این هست که برنامه برای صادرات دام زنده وجود نداره.
از سال گذشته شاهد بودیم در رابطه با ازدحام دام، دامهای سنگین در دامداری ها اعتراضاتی داره مطرح میشه. آقای معروفان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کردن که علی‌رغم این ازدحامی که حالا عنوان میشه، البته خود ایشون تو برنامه ما حضور پیدا کردن، خیلی تأیید نمی کردن این خبر رو، هیچ نوع برنامه‌ای برای صادرات دام زنده وجود نداره. البته ایشون تاکید کردن که در سال گذشته مجوزهای واردات گوشت قرمز بسیار بی‌رویه بوده، ولی توسط وزارت جهاد کشاورزی این مجوزها داده نشده و ستاد تنظیم بازار این مجوزها رو صادر کرده و بخش خصوصی وارد کرده. و هر شکل ایشون اشاره کردن که تأمین گوشت قرمز در داخل کشور داره انجام میشه و در این زمینه هیچ نگرانی وجود نداره.
بسیار عالی. ممنونم از همه شما دوستان. ممنونم از شما آقای پایزاد. پیامکاتون بسیار زیاده. پویش رونق تولید پیامکاش داره به دست ما میرسه، مثل دوست شنونده‌ای که تولید کننده لباس بچگانه هستن و اشاره کردن به اتفاقاتی که با وجود ویروس کرونا برای تولیدشون افتاده، تعطیلی هایی که داشتن، حالا برگشت هایی که از تولیداتشون داشتن، بله. از مغازه‌دارها دوباره به تولیدی ها برگشته و بحران هایی که ایجاد شده. امیدواریم که بشه شرایط رو به نوعی هموار کرد که اتفاقات بعد از این اتفاقات خوشایندتری برای تولید کننده های ما باشه با کمک سرمایه گذاران. 3900 شماره پیامکمون رو فراموش نکنید. 2204886 2205009 هم شماره تلفن های ما هستن. اما پیامک در رابطه با وضعیت حمل و نقل هم بسیار داریم. تو اشاره کردیم به اینکه راجع به حمل و نقل به عنوان یک شاه کلید برای توسعه اقتصادی هر کشوری من جمله ایران قراره که گفتگو بکنیم. پیامک‌های شما به دست ما رسید، مثل دوستی که به 0912-79-36-4 شماره پایانشون نوشتن که آیا دولت نمیخواد فکری بکنه برای قیمت وسایل حمل و نقل و اصلا قیمت هزینه هایی که حمل و نقل در بر میگیره، به عنوان مثال قیمت کامیون دیگه اصلا سر به فلک کشیده و با قیمتای حالا زیرخاکی های به نوعی میشه گفت که داره رقابت تنگا تنگ میکنه. موارد این چنینی بسیاره. جناب آقای مهندس کامران رحیمی کارشناس حمل و نقل هم به همین خاطر روی خط ارتباطی ما هستن و قراره که در این رابطه گفتگوی با ایشون داشته باشیم. آقای مهندس رحیمی سلام بر شما.
به نام خدا، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم. از فرصتی که در اختیارم قرار دادی تشکر.
ممنونم از شما
آقای رحیمی. همزمان با همین گفتگویی که با هم داریم، من یک خبری رو دارم نگاه میکنم به نقل از وزیر محترم راه و شهرسازی که تشکر کرده از ناجا در زمینه کاهش تلفات جاده‌ای در سال گذشته و همکاریایی که بین وزارتخونه و نیروهای ناجا شکل گرفته و کمک کرده که تلفات جانی در جاده‌های کشور کاهش پیدا بکنه. ان شاءالله که این عزیزان موفق باشن بتونیم به سمت صفر بریم تو این تلفات، با توجه به امنیت حمل و نقل و روز که در اون قرار داریم، مناسبتی که قرار داریم. من سوالم البته بیشتر از این که حول امنیت باشه، میخوام برم سراغ همین نکته‌ای که این عزیزمون تو پیامک، شنونده عزیزمون اعلام کرد، گفتش که چرا اینقدر قیمت کامیون و ماشینالات حمل و نقل در کشور بالاست، تو این زمینه چه اقدامی باید صورت بگیره؟
ببینید، اگر من اجازه بفرمایید بتونم در حوزه تخصصی خودم که بحث حمل و نقل و ترافیک به خصوص با رویکرد ایمنی هست این موضوع رو
خواهش می‌کنم شنونده
قرار بدم. بله بله، همونطور که در جریان هستید و اکثر شنوندگان هم میدونن، سه عامل اصلی در بروز و تصادفات رانندگی مؤثر بوده: عامل انسانی که میگن خطای انسانی، عامل راه که میشه به صورت فیزیکی جسم فیزیکی راه، و همچنین وضعیت خودرو وسیله نقلیه. این سه مورد مهمترین مسائل هستند در بروز تصادفات راهنمایی و رانندگی. به همین ترتیب اگر سیستمی بخواد تصادفات راهنمایی و رانندگیش رو مدیریت بکنه و اون رو کاهش بده، باید از پنج عامل در واقع استفاده بکنه. یکی سیستم سیاست گذاری مناسب، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار متشکل از دولت، سیستم پلیس، شهرداری ها و سایر دستگاه ها و ارگان های مربوطه در کنار هم دیگه بتونن از طریق گذاشتن قوانین و سیاست های مناسب به نحوی خوب و کارا ایمنی رو در روند حمل و نقل جاده‌ای و حمل و نقل شهری تامین بکنن. نکته دوم نظارت مناسب هست بر روند ساخت و ساز خودروها، ماشینالات. نکته سوم آموزش مناسب برای کاربران راه مسیر، رانندگان و همچنین شهروندانی که تردد میکنن. مسئله بعدی نظارت مناسب بر روند ساخت و ساز جاده ها هست و آخری هم که خیلی مهم هست و در کشور ما طی 5-6 سال اخیر روش کار شده، واکنش مناسب پس از حادثه، یعنی مدیریت حوادث، مدیریت صحنه تصادفات و مدیریت محیط اطراف تصادف. این 5 عامل میتونه اگر در کنار همدیگه قرار بگیرن، یک شبکه مناسبی رو تشکیل بدن و با همکاری یکدیگر کار بکنن، در کاهش تصادفات در هر کشوری موثر باشن.
کدوم یکی از این 5 عامل های مهندس ما در سالهای اخیر خوب در موردش عمل کردیم؟ البته عامل پنجم رو اشاره کردید، در مورد سیاست گذاری و نظارت هم آیا عملکرد مناسبی داشتیم؟
ما در چند مورد اینها همونطور که فرمودین خوب عمل کردیم و در چند مورد ضعف داشتیم. یکی از این مواردی که من میتونم بگم که در کدومش در واقع بهتر عمل شده، اگر در اولی نگاه بکنیم، یعنی سیاست گذاری کلان، مرجع سیاست گذاری کشور ما در زمینه تصادفات جاده کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی که این کمیسیون از سال 1384 اگر اشتباه نکنم تأسیس شد، تحت در واقع نظارت وزیر راه ترابری اون زمان و همکاری پلیس راه و دست از دستورالعمل‌های شکل کمیته‌های تشکیل شد. این کمیسیون حمل و نقل اما هنوز که هنوز نتونسته اون جای کمیسیون ایمنی راه‌ها اون جایگاه مناسب خودش رو در سیاست گذاری و نظارت کلان بر مسائل جاده کشور ما داشته باشه. البته در دوره‌های مختلفی کمیسیون عملکردش بهتر بوده، در دوره‌های عملکردش کم رنگ‌تر بوده، اما به هر تقدیر کمیسیون ایمنی راه‌ها به نظر من باید ارتقای بالاتری پیدا بکنه، جایگاهش بالاتر باشه، روند تشکیل جلساتش جدی‌تر باشه و پایش بهتری بر عملکرد خودش داشته باشه.
یه سوال دیگه در رابطه با تولید ماشین‌آلات یا ناوگان حمل و نقل هم اشاره‌ای که داشتید که باید در رابطه با کیفیت اونها از نظر امنیت توجه بشه. حالا من می‌خوام وصلش بکنم به همون موضوعی که شاید خیلی تو هیته تخصصی شما نیست، اونم قیمت تمام شده بالای این ساخت و ساز در کشوره. میخوام ببینم آیا این قیمت تمام شده بالا از اون سمت نظارت های کافی رو داشته که ما بتونیم یک ماشین ام دریافت بکنیم، یا فقط ناشی از تورم بوده و فشارش به مصرف کنندگان واقعیش یا ناوگان حمل و نقل وارد میشه.
من فکر میکنم همونطور که خودتون هم در جریان هستید، نظارت های کافی و لازم بر این مقوله اعمال نشده. مسئله فقط بحث نظارت برای پایین آوردن قیمت نیست. در پیامکی که قبل از صحبت با من داشتیم میخوندیم یه نکته جالبی بود، گفتیم که در واقع مسئله قیمت کامیون ها یه چیز مثلا عجیبی شده، یه چیز افسانه زیر خاکی شده.
بله،
یعنی کاربران، اگر کاربره در واقع حمل و نقل سنگی بخواد بره کامیونی بخره با مبلغی که چند سال قبل میتونه یه کامیون با استانداردهای روز دنیا خریداری بکنه و در جاده های کشور تردد بکنه، الان ناچار هست یه کامیون فرسوده تر تهیه بکنه و بعد در واقع تمام عوامل در کنار یکدیگر دست به دست هم میدن، یه کامیون فرسوده در جاده در حال تردد هست، از اون طرف یک خودروی با استانداردهای نه چندان مناسب ایمنی در کشور در حال تردد هست و همه اینها در جاده های که خیلی از اونها بله جاده های ما البته باید پذیرفت مهندسی راه ما، مهندسی ترافیک ما طی سالهای گذشته من میتونم بگم طی 20 سال اخیر رشد قابل توجهی داشته.
ممنون از شما ای مهندس، انشالله که توجه بشه به نکاتی که شما بهش اشاره کردید و شاهد باشیم این تلفات کاهش پیدا بکنه و کاهش ریسک حمل و نقل میتونه توی عرصه اقتصاد ملی هم بسیار موثر باشه. ممنون از شما.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رحیمی برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردیم با مهندس کامران رحیمی، کارشناس حمل و نقل و ترافیک. اما بریم بخش گزارشی امروز برنامه رو بشنویم که آقای دانشور زحمتش رو کشیدن در رابطه با بازار لوازم خانگی در شرایط کرونا و البته فروشگاه‌های برخط که شاید بتونن در این حوزه و در این بازه زمانی بیشتر تأثیر گذار باشن. با هم بریم این بخش رو بشنویم.
شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
سلام آقا،
اطلاعی از کالای لوازم خانه دارین؟
مثلا چیه؟
هر چیزی، مثلا یخچال، ماشین لباسشویی، منبع اقسام اجاق گازها.
بله یخچال، من تعمیرکار یخچالم.
چه جالب، الان قطعات خیلی گرون شده به نسبت گذشته، یعنی سال 98؟
بله، به خاطر اینکه ما واردات نداریم و فروشنده ها نمیتونن تأمین قطعه بکنن، همون چیزی که دارن خودشون از خودشون دارن قیمت گذاری میکنن، هیچ ربطی به هیچ ارگانی نداره، فروشنده ها دارن با مردم بد تا میکنن.
چه مثالی دارین از امروز؟ ما الان در اردیبهشت 99 هستیم، چه چیزهایی میتونیم مقایسه کنیم که سال گذشته چند بود الان چند شده؟
پارسال موتور یخچال خونگی قیمتش تقریبا 900 تا 850 تا هم بود، امسال هنوز چی نشده 1,250,000 و نیست.
ماشین لباسشویی خب گرفتم تقریبا 3.5 سه هفته 800 بکنم شد، الان بکنم که حالا 6 تومن 7 تومنه همون ماشین لباسشویی. یا یعنی یخچال من حالا سایده نگم ترساده این سایده گرفتم، ترساده دوشی گرفتم 4 تومن، الان میگم آقا 2 تومن 10 تومنه. میگم تلویزیون، یخچال، گاز، همه چیز رفته بالا، فرش، همه چیز تا قیمتی کشیده بالا. باید ارزون میشه ولی نه، کشیده بالا بیشتر. قیمت‌ها گرانتر شده، قیمت‌ها بالاتر رفته.
حالا 100% گرون شده.
چرا 100%؟
دیگه به خاطر تورم دیگه. چون سال پیش اعلام کردن تورم بین 15% تا 20% دیگه. اونا ما زمانی که 700 تومن بود خرید، من فکر می‌کنم اولش
700,000 تومن شده.
فکر کنم اولش 5-6 تومن شده باشه، 5-6 میلیون.
ولی امسال اگه بخوام بگیرم بس بگیرم. بعد وام بگیرم که بخوام چیز واسه بخوام تهیه بکنم.
به خاطر تورم است دیگه. چون سال گذشته 21% تورم اعلام کردن، 100% 20% رو همه جنس است. بلا استثنا.
دیگه میشه تو لوازمی که تولید داخله با اونا مشکلی نداریم. اونا هست. یه سری قطعاتی که تولید داخله اونا رو مشکل نداریم، ولی اونایی که وارداتی بوده هر کی هر قیمتی که داره و خودش دوست داره داره میفروشه.
ما کلن کمپرسور سازی نداریم، موتور یخچال رو کلن در ایران نمیسازن.
یه زمانی بوده انقدر کیفیتش پایین بوده، همون سالهای اول که راه اندازی شده شرکت جمع شده.
ببین بیشتر مدت چیه دست دلالاتی، من فکر میکنم دست به دست میچرخه، دست به دست میشه، قیمتو میکشه بالا، مستقیم تو بازار نمیاد، چند دست میچرخه میاد داخل دست بازار و به دست مشتری میرسه قیمتو میکشه بالا. من فکر میکنم اینجوری باشه،
هر چیزی که وارداتی باشه، هر چیزی، چون هیچ جای دنیا الان صادرات و واردات نیست. خب به همین دلیل همه جا این اتفاق افتاده، اصلا دیگه مال تحریم و عرضم به خدمتتون برجام و این چیزا نیست. تو بیماری که نمیره، کسی هم مرزشو باز نمیکنه برای خرید و فروش.
بله، بخش گزارش رو با هم شنیدیم، دغدغه های شما در رابطه با قیمت های لوازم خانگی و الان نحوه فروششون. جناب آقای غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای غزنوی سلام بر شما.
من هم خدمت شما سرکار خانم فقیهی و همچنین شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای نعیمی.
سلام آقای غزنوی، ارادت
جانمی، سلام عرض کنم در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقای غزنوی، ما یه خبری داشتیم امروز از قول آقای میری در رابطه با احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار. حالا گفته بودن که چون افزایش حقوق کارگران رو داشتیم، افزایش نرخ ارز رو هم داشتیم، این تأثیر گذاشته رو قیمت مواد اولیه و قطعات، در نتیجه پیش بینی می‌کنیم که افزایش 5-10% داشته باشیم. بعدم گفتن که چون سهم هر کالا در واقع 10-50% هر کالایی برای ما ارزآوری داره، از دولت خواسته بودن که اگر قیمت ارز رو کنترل نکنه باعث افزایش بیشتر هم خواهد بود. این خبر بود، ولی نکته‌ای که در این گزارش ما شنیدیم از هممیهنان عزیزمون و خیلی هم مشهود هست این است که گویا خیلی قبل‌تر از اعلام این خبر، به ویژه الان که به خاطر شرایط کرونا در واقع فروشگاه‌های آنلاین، فروشگاه‌های برخط دارن محصولاتشون رو می‌فروشن، افزایش قیمت بیشتر از این رو داریم. این به چه صورت است؟
عرضم حضرتون، من گزارشتون رو شنیدم، خیلی گزارش جامع و خوبی بود، دستتون درد نکنه.
خیلی.
چند تا نکته هست در این گزارش و در حالا تحلیلی که در بازار داریم. اینه که شما ملاحظه فرمودین بیشتر میگن اون کالاهایی که وارداتی بوده تقریبا تا 100% افزایش قیمت داشته. حالا خصوصا شرایط کرونا هم تشدید کرده این موضوع و به واسطه اینکه صادرات و واردات کلا کشورها ندارن الانه و ما محدودیت مواجه شدیم. الان خب اون کالایی که موجود بوده در کشور اونا افزایش قیمت داشته.
حالا در رابطه با همین موضوع دوستی هم پیامک زدن و اشاره کردن که ظروف آشپزخانه‌شون جزء ظروفی هست که محصول ایران هست و بسیار راضی هستن. حالا جدای از اون موارد این چنینی هم ما در بین پیامک هم میتونیم که اشاره کردن به تولید داخل.
بله دقیقا. خدمت عرض کنم چند تا نکته هاز اهمیتی. یکی این که ببینید ما هر چقدر که وابسته به کالای خارجی باشیم، امنیت اقتصادی خانواده ها تقریبا با مشکل مواجه میشه و اگر که ما توجهمون به تولید داخل باشه امنیت اقتصادی خانواده بیشتر تضمین میشه. این هم چند تا بخش داره. یکی بخش تولید کنندگانه که خب باید با افزایش کیفیت و افزایش تولید بتونن بازار رو پوشش بدن. یکی بخش خود مردم هستن، یعنی خانواده ها. اینها اگر بیشتر کالای لوازم خانگی ایرانی مصرف کنن امنیت اقتصادی کل خانواده های ایرانی بیشتر تضمین میشه. به لازم این که وقتی کارخانه تولید میکنه میاره در بازار عرضه میکنه، خب باید خریدارش هم باشه دیگه. اگه خریدار نباشه این برمیگرده به کارخانه و در چرخه اقتصادی این پول قرار نمیگیره. پس یه وظیفه ای هم مردم دارن. این به نفع خودشون هست، نه اینکه من بگم حالا هر کالا یا هر جنسی رو بخوان خریداری بکنن. نهایتش اینه که این به اصطلاح امنیت سرمایه خود مردم کشور ما حفظ میشه. و میبینید وقتی وابستگی به کالای خارجی هست راحت میگه، در یکی از مصاحبه ها میگفت که هر کی هر چقدر که بتونه میفروشه کالای خارجی. ولی خب امروز کالای داخلی این شرایطو نداره.
یعنی آقای غزنفری در این فروشگاه های برخط که الان کالای رو دارن در این فروشگاه‌های برخط اگر کالای ایرانی باشه مشمول این افزایش قیمت نشده، یعنی می‌فرمایید
نظارتی از سمت شما نباید صورت بگیره حتی به طور کلی برای قیمت ها؟
ببینید کالای ایرانی هم افزایش قیمت داره. بالاخره افزایش قیمت نهایی محصول ناشی از قیمت مواد اولیه، دستمزد و حال قطعات هست. وقتی که دستمزد حدود 15% رفته بالا و قیمت ارز هم شما میبینید که این مقدار افزایش پیدا کرده، خب ناچارن افزایش قیمت نهایی محصول خیلی بدیهی هست. اما این اونقدر نیست مثل کالای خارجی، یه منطقی برش حاکم هست. و این رو هم به شما عرض بکنم که با توجه به اینکه ما حدود 1500 کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور داریم که خب حالا از جهتی این مناسب نیست، ولی از جهت اینکه اینها رقابت دارن با هم دیگه و خیلی رقابت سنگین و سرسختانه هم هست برای افزایش کیفیت، خدمات بهتر و کاهش قیمت، ما حق انتخاب خیلی بیشتری برای مردم میتونیم متصور بشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای غزنوی. فرصتمون تموم شده در بخش با شما خداحافظی میکنیم. شما بتونیم برنامه آینده بیشتر راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. خداحافظی میکنیم با آقای غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی. تا فرصت داریم یک خبر دیگر رو هم مرور بکنیم. مازاد مرغ برای ایام ماه مبارک رمضان. آقای پاکزاد،
رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران، تاکید کرده که میزان تولید مرغ در این ایام نه تنها کم نیست، مازاد هم داریم. بیش از 2000 تن مازاد عرضه خواهد شد تو بازار و افزایش قیمتی نخواهیم داشت. پایین تر از قیمت مصوب هم مرغ میتونه به بازار عرضه بشه.
بله، وزیر هم که از ناجا برای کاهش تلفات جادی قدردانی کرده.
بله، تو خبر و گفتگو بهش اشاره کرد.
بله، بسیار عالی. ممنونم از همه شما دوستان که ما را همراهی کردید. آقای پاکزاد، جناب آقای نعیمی، از هر دو بزرگوار ممنونم. باهاتون خداحافظی میکنم و برای همه شما دوستان روز بسیار خوبی را آرزو میکنم. روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن